عزیزان شنونده، در این لحظه شما رو دعوت میکنم به شنیدن برنامه زنده ارغوان هنر.
ما آماده ایم.
لیول بدید.
3 2 1.
ارغوان هنر.
ارغوان هنر.
ارغوان هنر.
رادیو
رادیو نمایش
در میان
تخیل و تفکر.
ارغوان هنر.
فیلم، ادبیات، تئاتر، هنرهای تجسمی، موسیقی، رادیو نمایش.
چایت را بنوش.
چایت را بنوش. نگران فردا نباش. همچون کودکان معصوم باش و ساده. شاد باش و مهربان. آیا هرگز دیده کودکی را که نگران فردایش باشد؟ نه. پس تو نیز کودکی کن، آسوده باش و از لحظه های زندگی لذت ببر. به نام خدا. سلام، عصر روز شنبه همین شما هموطنان عزیز، مخاطبان ارجمند برنامه ارغوان هنر به خیر باشه انشالله. خوشحالم از این که به اتفاق همه همکاران خوب و عزیز و پرتلاشم در این اولین روز هفته در خدمت شما هستم با برنامه ارغوان هنر. امروز هم ما همه سعی خودمون رو میکنیم که دستامون پر باشه و بخش‌های مختلف و متنوعی رو تقدیمتون بکنیم، با این امید که شما هم شنونده برنامه خودتون ارغوان هنر باشید مثل روزهای گذشته. تا ساعت 17:05 بعد از ظهر ما رو همراهی کنید. روسی، میدونید که امروز شنبه است و ما روزای شنبه به سینما میپردازیم و کارشناس برنامه‌مونم آقای مصطفی محمودی هستند که الان در استدیوی برنامه ما حضور دارن. آقای محمودی سلام.
به نام خدا. خانم روبخش، من هم به شما سلام میگم، همچنین عرض ادب خدمت یکایک شنوندگان رادیو نمایش، به ویژه همراهان برنامه ارغوان هنر.
سپاسگزاریم از شما. و اما موضوعی که انتخاب شده برای امروز و میخواییم مفصل راجع بهش صحبت بکنیم با حضور کارشناس برنامه. بدون شک انیمیشن مثل اکثر هنرهای دیگر در کشور عزیزمون ایران بعد از انقلاب رشد چشمگیری داشته. تولید انیمیشن در ایران به گونه های مختلفی تقسیم میشه، مثل انیمیشن های تلویزیونی که شامل انیمیشن های کوتاه، بلند و سریال، جشنواره‌ای، تبلیغاتی و سینمایی. قطعاً شما عزیزان میدونید که انیمیشن یعنی نشون دادن تصاویر متحرک به هر صورت و به هر شکل. انیمیشن ها روش های ساخت بسیار گوناگونی دارند که یکی از این روش ها استفاده از کامپیوتر. انیمیشن های کامپیوتری با استفاده از نرم افزارهای مخصوص ساخته میشن. ما امروز میخوایم در مورد این هنر در سینما صحبت بکنیم، هنر انیمیشن. بله، ما امروز میخوایم در مورد انیمیشن صحبت بکنیم با شما شنوندگان عزیز. به تاریخچه انیمیشن بپردازیم توسط کارشناس محترم برنامه‌مون آقای محمودی، به طور کامل و جامع و روند و رشد این صنعت، این هنر در کشور عزیزمون ایران. پرسشی رو هم در همین رابطه برای شما طراحی کردیم که اجازه بدید خدمتتون اعلام بکنم. پرسش ما اینه، سه تا از انیمیشن های ایرانی رو که تا الان دیدید و مورد توجهتون هم قرار گرفت، چه شما چه بچه هاتون، قطعا پدر و مادرها با بچه ها برای دیدن انیمیشن ها رفتن در سینما ها حضور پیدا کردند، نام اون سه تا انیمیشن رو به ما اعلام بکنید از طریق سامانه پیامت برنامه 301075 و یا شماره تلفن برنامه 3391-4141. میتونید در موردش توضیح هم بدید. انشالله که فرصت بکنید و امروز هم شنونده برنامه خودتون ارغوان هنر باشید. ما درباره انیمیشن میخواییم صحبت بکنیم، ضمن این که البته با توجه به این که امروز اختتامیه 37 جشنواره بین المللی تئاتر فجر هم هست، ممکن که ارتباط های تلفنی هم در این زمینه داشته باشیم که به موقع این ارتباطات برقرار خواهد شد. اما در خدمت کارشناس برنامه‌مون باشیم آقای محمودی و از زبان ایشون از تاریخچه صنعت انیمیشن مطلع بشیم. آقای محمودی خواهش میکنه.
بله، شما خب دوبار توضیح دادید که امروز به صورت کامل جامع مفصل. یه مقداری من واقعیتش وحشت کردم.
چرا؟
من اندازه یکی دو برنامه مطلب آوردم خانم روبخش، اینجور که شما تاکید کردید مفصل، اندازه یک ماه مطلب میخواستید.
بیشتر بدونن اطلاعات کسب کنن.
خب من با اجازهتون یک تاریخچه، یک توضیح اصلا میدم برای عزیزانی که شاید حالا بیشتر مطلع بشن که اصلا انیمیشن چیست.
بله.
بعد یک تاریخچه از انیمیشن در جهان رو خدمتون میگم و بعد میپردازیم به انیمیشن در ایران و گونه‌های مختلفش. و بله شما هم درست فرمودید، ممکنه که ما وقت برنامه امروز به ما این اجازه رو نده که کامل صحبت بکنیم، اما انشالله اگر عمری باقی باشه شنبه هفته آینده هم که جشنواره بین المللی پویانمایی تهران که شروع میشه و به همون بهانه ما این بحث رو ادامه میدیم. خب خدمتون بگم انیمیشن یک تکنیکه که در اون هر فریم فیلم به صورت انفرادی چه به صورت یک گرافیک کامپیوتری یا عکاسی از یک تصویر یا ایجاد تغییرات مکرر کوچیک در یک واحد مدل تولید میشه، بعد فیلم برداری میشه توسط یک دوربین مخصوص. فیلم برداری که شد، فریم ها رو به صورت سلسله وار به هم میچسبونن و فیلم حاصله رو با سرعت 16 فریم در ثانیه نمایش میدن. من اینجا توضیح بدم که هر فریم در فیلم های سینمایی غیر انیمیشن 24 فریم در ثانیه است، هر یک پلکش در واقع. انیمیشن خب 8 تا فریم در ثانیه کمتره که این تصاویر به صورت متحرک به نظر میرسن. خب شما توضیح دادید اگرچه توسعه انیمیشن رایانه‌ای باعث سرعت بخشیدن به این مراحل شده، ولی بازم تولید فیلم‌های پویانمایی یا انیمیشن مستلزم کار زیاد و بسیار خسته کننده است. من همینجا داخل پرانتز یه توضیح بدم دیگه، ما در ایام جشنواره 37 فیلم فجر که خدمت شما بودیم و از محل سینمای رسانه ها صحبت میکردیم، دو انیمیشن بودن از بین سه انیمیشن به نمایش در اومده که یکیشون 4 سال و یکیشون 9 سال زمان بردن، انیمیشن های ایرانی. حالا خب مسائل اقتصادی هم نقش داشت، ولی واقعا انیمیشن سازی حتی وجود کامپیوتر یا رایانه کار آسونی نیست.
در کشورهای دیگه هم همین اتفاق
بله ممکنه پروسش ببینید فیلم سینمایی خب مثلا 40 جلسه 40 روز 50 روز مثلا فیلم برداری میشه. حالا داریم مثلا 3 ماه 4 ماه 6 ماه 8 ماه، اما عمدش مثلا بخوان یه فیلم جمع جور بسازن 40-50 روزه جمع میشه تا مراحل فنیش میشه 3 ماه. ولی اصلا یه انیمیشن رو در قالب یک فیلم سینمایی یا سریال تلویزیونی اصلا نمیشه تو این مدت زمان درست جمع کرد.
بله.
عرض میکنم خدمتون که انیمیشن های رایانی شما هم اشاره کردید با استفاده از نرم افزارهای مخصوص ساخته میشن که این روز نرم افزارهای عادیش در کشور ما هم خیلی استفاده میشه، معمولا 3D Max خیلی از دوستان میشناسن، مایا میشناسن و بسیاری از نرم افزارهای دیگه. انیمیشن ساز باید به زیباترین شکل ممکن و در سریعترین زمان انیمیشن خودش رو بسازه، به خاطر همینم از روش‌های مختلف و نرم افزارهای گوناگون میشه استفاده کرد. انیمیشن ها کاربردهای گوناگونی دارن، مثل تیزرهای تبلیغاتی، برنامه‌های علمی آموزشی، جلوه‌های ویژه، انیمیشن‌های ترکیب شده با فیلم و ساخت انیمیشن برای کودک و نوجوان، سرگرمیشون، ساخت محیط‌های شبیه سازی شده واقعی، ساخت بازی‌های کامپیوتری و غیره، که به هر حال اینها هنر انیمیشن رو مطرح کرده در دنیا تا جایی که خانم روحبخش امروز صنعت سینمای جهان به این نتیجه رسیده که انیمیشن اگرچه سخته، اگرچه هزینه بر نسبت به فیلم سینمایی، اما درآمد خیلی زیادی داره به لحاظ اقتصادی، به لحاظ فرهنگی هم کارشناسان، جامعه شناسان، روانشناسان دریافتن که یک تأثیرات عجیب و ریشه‌ای فرهنگی میذاره. این که حالا انیمیشن تو دنیا از کجا شروع شد رو من اجازه بده در فرصت بعدی خدمت
بسیار
شما
بگم. با این توضیحاتی که آقای محمودی دادند، پس شما دوستان عزیز تا حدودی با این هنر و این صنعت آشنا شدید. نام 3 تا از انیمیشن های معروف ایرانی رو که دیدین با ما در میون بگذارید از طریق سامانه پیامک برنامه مون 3075، یا لطف کنین زنگ بزنین به شماره تلفن 3391-4141. اگر خواستی در مورد هر کدوم از این انیمیشن هایی که دیدی میتونین توضیح هم بدین، داستانش رو برای ما بگین و اینکه از نظر شما چگونه بوده. 16 دقیقه از ساعت 15 سوی بعد از ظهر گذشته و ما با برنامه ارغوان هنر از رادیو نمایش در خدمت شما عزیزان هستیم. میدونین که 37مین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر دیروز به پایان رسید، اجراها تمام شد و امروز ساعت 18:30 اونطور که همکاران اعلام کردند اختتامیه این جشنواره برگزار میشه در تالار وحدت. همکار گزارشگرمون سرکار خانم علاقمند گزارش تهیه کردند از 37مین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر به اتفاق میشه.
تئاتر یک خانواده محترم کارگردانی عادل عزیز نژاد اجرا شد. فقط یک سوال میتونم از کسانی که دستن در کار تئاتر هستن بپرسم و اون این که یک تئاتر خوب به چه تئاتری میگن؟ و سوال دوم من این میتونه باشه که ادبیات نمایشی قوی و خوب برای اجرای یک تئاتر قوی چگونه ادبیات نمایشی؟
به نام خدا سلام میدم به تمام دوستان و همکاران و همه شنوندگان عزیز که صدای من رو میشنوند. باید خدمت رو عرض بکنم که طبق سوالی که شما فرمودین، تئاتری به نظر من، البته به نظر بنده حقیر، تئاتریه که تئاتر باشه، یعنی دوچار استانداردهای تئاتر، دوچار عناصر تئاتر که اما از کشمکش، تعلیق، کنش دراماتیک و ساختمان یک اثر تئاتری رو در بر داشته باشیم میتونیم اسمش رو تئاتر بذاریم. ادبیات نمایشی که شما فرمودین، هرچه که ادبیات نمایشی غنی‌تر و هرچه که ادبیات، هرچه که به سمت متن و به سمت قصه‌ای که قرار اون تئاتر روایت بکنه و بگه، هر چقدر این بنمایه قوی‌تر باشه، مثل یک زیرساخت و یک مثل یک پی میمونه در یک ساختمان، هرچی که قوی تر باشه ساختمان مسلماً ساختمان محکمتری به لحاظ درام، محتوا و قصه میتونه باشه.
شما به عنوان یک کارگردان چقدر خودتون وقت میگذارید و تئاتر میبینید؟
من به شدت زیاد تئاتر میبینم. یکی از علاقه هام اینه که تئاتر رو ببینم.
هر جای ایران؟
بله بله بله. من سال 92 جشنواره هایفست ارمنستان حدود 38 تا کار دیدم. یعنی تمام وقتم رو توی جشنواره در حال دیدن تئاتر بودم.
باشه، تمایز تئاتر خوب ما با تئاتر خوب جاهایی که دیدین، حالا چه خارجی چه داخلی از سمسن؟
خب باید عرض کنم خدمتون که بحث تئاتر داره، باید عرض کنم خدمتون که ما یک مقدار از تئاتر روز و تئاتر پرفورمنس و تئاتری که الان موسیقی و خیلی تلفیق‌هایی که توی تئاتر داره ایجاد میشه، ما کمی عقب‌تر هستیم. این رو خودمون رو گول نزنیم، باید با واقعیت کنار بیایم. اما من معمولا قصه های ایرانی رو خیلی دوست دارم. من تئاتر قصه محور خیلی دوست دارم. این یکی از علایق من میباشد.
بسیار خوب. آقای عزیز نشاد، شما جشنواره تئاتر فجر رو هم پشت سر گذاشتیم، بهترین تئاتری که دیدیم؟
خب من چند تا تئاتر متفاوت دیدم، تئاترهای زیادی رو دیدم، ولی خب این بهترین تئاتر نمیتونم الان جواب خیلی قطعی بدم، چون هر اثری خیلی قابل مقایسه با اثر دیگه نیست. اون اثر دچار یک ساختاریه که میتونه در جایگاه خودش و در مدل خودش و در اندازه خودش قابل قیاس باشه. اینکه ما یک مثلا اثر روحوزی رو بیاییم با یک کار پست مدرن مقایسه کنیم و بگیم این بهتره یا اون بدتره، احساس میکنم کار کار بیهوده ایه به نظر.
خب کار شما هم در جشنواره اجرا شد.
بله.
چقدر راضی بودید؟
خب من از اجرای دومم خیلی راضی.
چرا؟
به علت اینکه خب ما توی فضایی که بهمون داده بودن، سالن قشقایی اجرا رفتیم، کمی ما فضامون کوچیک‌تر شد و بسته‌تر شد.
مسلط‌تر بودیم.
بله، توی اجرای اول ما داشتیم ساختار رو پیدا می‌کردیم، اکسسوار رو پیدا می‌کردیم و با این فضا کنار می‌اومدیم. اما توی اجرای دوم یک اجرای پرفکت و فوق‌العاده از لحاظ خود من به دل من نشسته، من از بچه‌ام خیلی خیلی راضیم و فوق‌العاده.
چقدر وقت گذاشتی برای
تمرین؟ ما 6 ماه سر این کار بودیم.
6 ماه بچه‌ها.
4 تا بازیگر، خانم صفرا خوشتینت، میلاد مرتضوی، هدا حدزاده و بنده حقیر و یه گروه طراحی صحنه و یه گروه نویسندگی خیلی، تیم اتاق فکر خیلی خوب، آقای مسعود هاشمی نژاد نویسنده این کار، آقای محمدرضا مرتضوی طراح صحنه و دیگه تمام عوامل بچه‌ای که پشت صحنه انقدر تلاش کردن، انقدر زحمت کشیدن که من شرمنده همه‌شون شدم. یه گروه پر انرژی، سر حال و واقعا از این گروه منتظر اتفاقات خیلی بهتری هستم.
چقدر کار خارجی دیدین در جشن؟
کار خارجی 2 تا دیدم. یه کار دیدم از سوئد، خیلی فقط استخوان‌ها، کار خیلی خوبی بود.
صحبت پایانی شد.
خیلی متشکرم. ممنونم از تمام تماشاگران تئاتر، ممنونم از کسایی که قلبشون برای تئاتر میتپه و کسایی که واقعا تماشای تئاتر جز لذت‌های زندگی
شد. زنده باشین. عادل عزیز نژاد بودن، کارگردان تئاتری که اجراش در جشنواره تحت عنوان
یک خانواده محترم.
آقای عبدالعلی زاده کنار ما هستن، شنونده‌های عزیز. ایشون مدیر سایت
بله، گزارشی بود از همکار گزارشگرمون سرکار خانم علاقمند که از 37 جشنواره بین المللی تئاتر فجر این گزارش رو برای ما تهیه کردند. جشنواره به پایان رسید. آقای محمودی، شما خودتونم من به خاطر دارم که از منتقدان قدیمی تئاتر بودید و قطعا توی این جشنواره حضور داشتید.
بله،
بسیار از کارها رو دیدید.
بله، بله،
نظر
بله.
خودتون چیه در مورد؟
خب اولا که تشکر کنم از زحمات خانم علاقمند. بله. توی این 10-12 روز جشنواره تئاتر فجر دیگه ایشون خودشون یک بار منتقدم شدن، یعنی بله. نمایش ها کامنت و اینها میذاشتن. بله. کاش اینجا بودن یه گپ و گفتی راجع به نمایش ها با خانم علاقمند میکردیم. امسال سال جوان ها بود و سال هنرمندان استانی به نظر من، همونطور که نادر برهانی مرن دبیر جشنواره در نشست ماقبل پایانی که جشنواره قرار بود شروع بشه اعلام کرد که امسال جشنواره امسال سال جوان هاست، واقعا اینطوری بود و آن چیزی که ما در شب گذشته مشاهده کردیم هنگام اعلام نامزدهای بخش اصلی که در واقع بخش ایران دو بود و متعلق بود به هنرمندانی که خب تعداد زیادی کار داشتن و حالا یک جوری استخوان خرد کرده کار بودن، به جز یک نمایش که خب حالا البته باید راجبش صحبت کرد، تحلیلش کرد، متعلق به یک پیشکسوت بود. آقای رضا صابری از پیشکسوتان هنر تئاتر در مشهد که نمایش دریاچه قوی ایشون 10 رشته کاندیدا شد.
بله.
سایر نمایش ها خب 5 تا 6 تا 4 تا 3 تا رشته کاندید شدن و مربوط به کارهایی بودن که یا بچه های خوب استان های مختلف آورده بودن یا جوان هایی که مثلا کار دوم سومشون.
بله.
بود و از این نظر من فکر میکنم که خب یک بخشیش رو میشه گفت مثبته، اینکه به هر حال جوان ها آمدند و به هر حال تو این رقابت شرکت کردند. و از یک جهت دیگه هم خب حالا یک مقداری شاید نگران کننده باشه، اینکه حالا به هر حال این جوان ها میان میرن رو قله ها قرار میگیرن، اما نام های آشنا امسال کم دیده شد در جدول جشنواره اسمشون و
اونایی که سال گذشته حضور داشتن.
بله، به هر حال ببینید هر جشنواره ای، چه فیلم چه تئاتر چه سایر جشنواره هنری، یکی از شاخصه هاش که او رو تبدیل به یک برند میکنه، بهش قوت میده، اعتبار میده، به هر حال نام هایی هستن که شناخته شده هستن و اعتبار میارن بر اون جشنواره. خب ما امسال زیاد از این نام ها ندیدیم. بودن چند تا از دوستان کارگردانمون از پیشکسوتان تا نسل دوم و سوم بعد از پیروزی انقلاب، اما به هر حال جشنواره امسال یک ذره از این بابت دستش خالی بود به اعتقاد من. از طرف دیگه خب نمایش های خارجی نتوانست آنگونه که باید و شاید انتظارات رو برآورده کنه. خود من شخصا شاید بگم عدد رضایتم و درصد رضایتم از نمایش‌های خارجی تقریبا 50% بود. خب مسائل و محدودیت‌های اقتصادی
بله،
بود و
بله.
مشکلاتی که وجود داشت باعث شده بود که دست‌اندرکاران جشنواره برن به سراغ گروه‌هایی که کوچیک‌ترن، تعدادشون به لحاظ نفرات، به لحاظ دکور، کارهای جمع و جورترین و فکر می‌کنم همین یک مقداری باعث افت کیفیت نمایش ها شد و ضربه زد. یعنی ای کاش اگر این شرایط می بود به جای 12 گروه که شرکت کرده بودن از کشورهای مختلف، یک دوتا کشور با 2 تا نمایش اومده بودن، فرانسه مثلا خاطرم هست با 2 تا کار اومده بود، خب به جای اون اگر مثلا می شد 2 تا 3 تا فقط نمایش بیاد اما روش سرمایه گذاری بشه، نمایشی یه ذره ماندگارتر بشه، این اتفاق نیفتاد. نکته مهم بحث پژوهشی جشنواره بود، بحث پنل ها یا بخش های آموزشی جشنواره بود که امسال هنرمندان استانی هم شرکت داده شدن در این پنل ها و فکر میکنم یکی از بخش های کاربردی جشنواره همین اتفاق آموزشی بود که افتاد. ولی نکته قابل توجه اینه که ما امسال جشنواره آرامی رو پشت سر گذاشتیم، آرام نه از حیث تعداد تماشاچی بلکه از لحاظ برگزاری، برخلاف تنش‌های خیلی عجیب غریبی که سال گذشته توی جشنواره بین برگزار کنندگان و مردم، در واقع شرکت کنندگان و هنرمندان وجود داشت، امسال خب ما این تنش‌ها رو ندیدیم، خیلی آرام و همدلانه.
روزهای اول دوم که بعضی از سالن‌های بله. تجمیع جمعیت
بود، این اتفاق همیشه بوده بله. با توجه به اینکه من خودم هم 2 سال مسئولیت داشتم در جشنواره بله. بین المللی تئاتر فجر، دور 34 و 35، 2-3 روز اول انگار موتور هنرمندا، موتور مردم گرم نمیشه، همیشه اون 2-3 روز اول چه تو تعطیلی باشه چه نباشه بله. این اتفاق تازه امسال که تا روز 3-4-5 بارندگی هم ما داشتیم، ولی من میدیدم خب مردم میان زیر بارون وای میستن، کارهای خیابانی رو به تماشا میشینن. البته
این رو هم بگیم آقای محمودی، میونه کلام شما عذرخواهی میکنم، مدیر روابط عمومی جشنواره آقای قفاری از طریق بله. همین برنامه در ارتباط تلفنی که با ایشون داشتیم بله. عذرخواهی کردن بابت همین اتفاقی که در روزهای اول افتاد و باعث آزار مردم
خب
شد.
به هر حال میگم این مسائل همیشه بوده هست، ولی بله. این آرامش، این همدلی هم از نکات قابل توجه جشنواره تئاتر بود که حالا اگه شما اجازه بدین ترجیح من اینه که بیشتر دوستان ما آقای جعفری، آقای خرمی بله. در روز خودش صحبت کنن.
دوستان تلاش کردن که با آقای خرمی ارتباط برقرار بکنن، همچنان در تلاشن که ما ببینیم مثلا برنامه امشب که اختتامیه است برنامهش چطوره و
خب من تا اونجا که خبر دارم پس اجازه بدین بگم
بخواهش میکنم بگیم.
امروز همونطور که شما گفتین تالار وحدت میزبان مراسم پایانی جشنواره هست، ساعت 18:30 قرار هست که شروع بشه. خدمتتون عرض کنم که اتفاقی که در میفته در جشنواره امسال اینه که کیومرث مرادی کارگردان ناماشنای تئاتر ایران کارگردانی این مراسم رو بر عهده داره. کیومرث مرادی اعلام کرده که امسال اصلا جشنواره مراسم پایانیش به شکل متفاوتی داره برگزار میشه و حالا از همون ابتدا میخوان با اهدای جوایز جشنواره رو شروع کنن و سخنرانی های زیاد و متول نیست که حالا امیدواریم این شکلی باشه.
ارتباط برقرار شده، آقای امین خرمی هم به جمع ما پیوستن. آقای خرمی سلام عرض میکنیم خدمت شما، خسته نباشید.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سرکار خانم روحبخش، مصطفی محمودی عزیز، همراهان خوب برنامه ارغوان هنر، عرض سلام ارادت احترام.
زنده باشید، خیلی متشکرم.
بر شما امین خرمی عزیز، من از ساعت 10:30 صبح منتظر شنیدن صدای زیبای شما هستم. حالا خوشبختانه امروز ما در برنامه صدای خوب شما رو شنیدیم. آقای خرمی، ما با خانم روحبخش یک